بسم الله الرحمن الرحیم. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. خدمت همه دوستان، برادران، خواهران عزیز، بینندگان محترم سلام عرض میکنم. فرصتی دست داد تا با هم در مورد یکی از موضوعات مهم بحث انتظار امام عصر ارواح نافدا گفتگو کنیم. نپسی رو که امروز قصد داریم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، وظایفی است که منتظران امام زمان در عصر غیبت بر عهده دارند. من دوست دارم این بحث رو فارغ از آنچه که تا به حال شما شنیدید یا مطالعه کردید، از زاویه دیگری که خیلی نگاه رو ساده می‌کند و وظایف رو برای هر کسی قابل فهم‌تر می‌کند انشالله آغاز بکنم. برای این داستان خود ما یه بار دیگه کلمه انتظار رو با هم تعریف بکنیم، بهش تفکر کنیم، ببینیم مثلا انتظار یعنی چی. امروز رو زندگی روزمره ما با دو مدل انتظار مواجهیم. یه اونقدر شما دستگاه رایانتون رو که خاموش بود و بیکار بوده روشن میکنید، یه چند ثانیه میگذره، یه فعل و انفعالاتی انجام میشه و در حین این فعل و انفعالات در اون مونیتورش یه باکسی باز میشه و اونجا نوشته میشه پلیز وایت، یعنی لطفا منتظر باشید. حالا تو بعضی از سیستم ها چند ثانیهش هم میزنه، بعضی جا مطلقه میگه فعلا منتظر باشید. این یه جور انتظاره. مفهومی که این جمله کوتاه برای شما که کاربر این کامپیوتر هستید داره، یعنی از تو هیچ کاری بر نمیاد، باید بشین تا سیستم خودش فعال بشه و بعد بتونی استفاده کنی. متاسفانه در بستر این تاریخ طولانی غیبت خیلی از شیعیان و مسلمین مفهومی رو که از انتظار امام عصر علیه السلام برداشت کردن گویا شبیه پلیز ویت استفاده از یه رایانه است. یعنی خیال کردن که انتظار یعنی دست روی دست گذاشتن و نشستن تا امام زمان علیه السلام بیاد و کارها رو درست بکنه. اما یه انتظار دیگه هم ما داریم. گاهی وقتا شما منزل یه دوستی، یک قوم خویشی، میرید ساعت 8 صبح، 8:30 صبح، 9 صبح، اما خونه مثل دست گل جارو شده، مرتب شده، بچه ها لباس منظم اطراگین کردن خونه رو، حتی غذای ظهرش هم رو اجاق گذاشته، دم به ساعت هم هی به این ساعت رو دیوار نگاه میکنه، رنگش هی عوض میشه، هی میره دم در میاد، میگه فلان اینو چته؟ میگه منتظر یه مهمون عزیزی هستن که ظهر قرار بیاد. بابا حالا تا ظهر کو؟ میگه نه، ممکنه یکم زودتر اومد. حالا شاید هم تونستیم زنگ بزنیم بگیم بالاخره من باید آماده باشم. دوباره دیدید یه دستمال دستشه، باز گوشه فلان گلدونی که لب تاخچه است، دوباره یه ذره گرد و خاک میره زود پاک میکنه. دوباره حیات یه آب هی هر ساعتی میزن که شاید الان وارد بشه. این یه انتظاره، اما چقدر فرق میکنه با انتظار نوع اول. این میشه انتظار فعال، انتظار پویا، انتظار سبز. یعنی کسی که معتقده عمل خودش، تلاش خودش، تکافوی خودش به تعجیل اون فرج اثر میگذاره. این میتونه مهمانی رو که منتظرش هست انشالله قشنگتر استقبال بکنه و سریعتر. بحث انتظار از قسم دومه در مورد امام عصر علیه السلام. لذا تمام وظیفه بحث فرج امام زمان علیه السلام به عهده شیعیان گذاشته شد. اگر از شما بپرسن که وظیفه یک منتظر در عصر غیبت چیه، خیلی راحت جواب بدید وظیفه یه میزبان در مقابل مهمان خودش که منتظرشه. خودش دعوت کرده، خودش بهش به این مهمان احتیاج داره، مضطر به این مهمان، بنابراین باید زمیناش خودش فراهم بکنه. تا ما دست به کار نشیم و زمینه های واقعی ظهور امام عصر علیه السلام رو آماده نکنیم، 14 قرن دیگر نیز همین خواهد بود. هیچ خبری نیست. بنابراین ما اگر امروز میخواهیم مرور کنیم وظایف منتظران رو در عصر غیبت نسبت به امام عصر علیه السلام، با همین زاویه دیدی که باز کردیم، حتی شاید خیلی از اینها لازم نباشه مراجعه به منابع و کتاب ها بکنیم، خودمون تأمل کنیم، بگیم حداقل در اندازه یک مهمان عزیز که خودتون دعوتش کردید و به ورودش احتیاج دارین چه کار براش میکنید. بریم آماده بشیم. با این نگاه بعضی از وظایف منتظران رو که روایات هم بر اون تأکید کردن با هم مرور میکنیم و امیدوارم که این حرفا در ذهن ها حبس نشن و از همین امروز انشالله قرار بگذاریم با خودمون و خدای خودمون که به هر میزان که میتونیم به این دستورات الهی عمل کنیم. شاید اولین چیزی که باید منتظر نسبت به اون اهتمام داشته باشه اینه که با گذشت زمان و طولانی شدن غیبت، خودش ایمانش و یقینش به اینکه روزی ظهور خواهد شد سست نشه. باید مطمئن باشه قطعا روزی امام زمان علیه السلام خواهد اومد و بساط ظلم و فساد و تبعیض رو از جامعه بشری خواهد جمع کرد. ایمان باید داشته باشه به اینکه حتما منجی در آخر زمان خواهد اومد و حتما اون منجی فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها است و حتما انشاءالله ما در عصر ظهور او از یاران خاصش خواهیم بود. زیرا در روایات از وجود ناظرین پیامبر اکرم اهل سنت نقل کردن که فرمود من انکر خروج المهدی فقط کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که نسبت به خروج و ظهور مهدی ما انکار داشته باشه، ایمان نداشته باشه، این به هر آنچه که بر پیامبر نازل شده کافره، اصلا اسلام رو قبول نداره. وظیفه دوم چی؟ وقتی وظیفه اولی رو داره میگه تو که نشسته ای به انتظاری مهمان، یه وقت شک نکنی که اصلا مهمانی در راه هست یا نه، تو دیگه باور داشته باش که مهمانی در راه هست، قطعا خواهد اومد. تو این مدت هم باید بدانی که زمین و زمان دست به دست هم شاید بدن و بخوان تو رو از اون حقیقت غافل بکنن. شبهات، گفتگوها، بعضی از دسیسه‌های دشمنان، بعضی از اون ترفندهایی که انسانهای سست ایمان در جامعه میپراکنن که در روایات فرهنگ دینی ما از همش تعبیر به فتنه شده، تو رو نگیره. در فتنه ها تمسک باید پیدا کنی به حق. مواظب باش که در گرد و غبار فتنه ها تو چشمات بسته نشه، حقیقت رو گم نکنی. فرمود امام صادق علیه السلام که خوش به حال کسی که در دوران غیبت به امر ما اهل بیت در مورد مهدی ما تمسک بجوید، محکم به این ریسمان بچسبه به ولایت اهل بیت تا در فتنه ها راه رو گم نکنی. به خود امام عصر علیه السلام در دوران غیبت موظفی متمسک باشیم، ولو او امام غایبه، اما غایب به معنای عدم حاضر نیست، چون غیبت در مقابل دو تا معنی است. یه موقع است سر کلاس میریم میگیم فلانی میگن غایب، یعنی اصلا اینجا نیست. یه موقع است نه، هست و ظاهر نیست. امام زمان غایب است، نه به معنای عدم حضور، به معنای عدم ظهور. هر جا که تو هستی امام عصر هست اما دیده نمیشود. به مصلحت الهی باید به امامی که حاضر است تمسک داشته باشیم. وظیفه هر کسی است در هر عصری که به امام عصر خودش متمسک بشه و چنگ بزنه به ریسمان امامتش. ما باید به اون امام عظیم الشان متمسک بشیم. در روایت امام باقر علیه السلام فرمود طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو یعتم بهی فی غیبته. خوش به سعادت کسی که به امام زمان متمسک بشه و در عصر غیبت به او اقتدا بکنه، پشت سر او حرکت بکنه، همه اعمال و رفتار و سکنات و افکارشو با او میزان بکنه. وظیفه دیگری که ما داریم اینه که در عصر غیبت باید تلاش بکنیم تراز معرفتی خودم نسبت به امام زمان علیه السلام بالا ببریم. چرا که در طوفان‌های حوادث و فتنه‌های آخرالزمان هرچه معرفت ضعیف‌تر باشد احتمال سقوط بیشتر است و هرچه معرفت و شناخت دقیق ما از امامت و ولایت و شخص امام عصر علیه السلام بیشتر باشه قدرت و استقامت و پایداری بیشتر خواهد. مثلا شما در مورد اصل شناخت امام بارها شنیدید که فرمود اگر کسی بمیرد در حالی که امامش رو نشناخته است، این انگار که در دوران جاهلیت مرده است، هیچی نفهمیده است. در دعاها به ما چه یاد دادن؟ فرمودن شما بعد از هر نمازی از خدا این دعا رو بخواید: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدای تو خودت رو اونگونه که میشود به من بشناسون، که اگر من تو رو نشناسم پیامبر تو رو نخواهم شناس، چون پیامبر یعنی رسول تو، من که تو رو نمیشناسم رسول تو رو چجوری بشناسم؟ اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدای پیامبر تو درست به من بشناسون، که اگر او رو نشناسم جانشین او که امام عصر است رو نخواهم شناخت. و از همه عجیبتر فراز آخر است که فرمود اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر من امام زمانم درست نشناسم حتما از دین گمراه خواهم شد، به زلالت دچار خواهم شد. شناخت امام زمان علیه السلام، معرفت امام زمان علیه السلام یکی از دستورات اهل بیت است و از وظایف منتظران. دائم باید از خدا بخوایم و عملا هم اقدام بکنیم معرفت خودمون نسبت به امام رو بیشتر کنیم. اجازه بدید من در پرانتز اینجا یه توضیح کوچکی در مورد معرفت بدهم. ما یه واژه‌ای داریم به اسم علم یه واژه‌ای داریم تحت عنوان معرفت، تفاوت فوق‌العاده‌ای با هم دارن. علم داشتن، من مثال برای شما میزنم، الان بنده اگر از پدر خودم یه سری خصوصیات رو بگم که شما پدر بنده رو که نمیشناسید، من نسبت به پدرم معرفت دارم، یعنی جز به جز خصوصیات فیزیکی، اخلاقی، آداب، رسوم، اعتقاداتشو میدونم، باهاش زندگی کردم. اما در مورد پدرم اگه بخوام به شما اطلاعات بدم، حد اکثر شما یه شبهی از او در ذهنتون شکل بگیره، به اون میگن علم. من میگم پدر من اینقدر قدشه، چهرهش این شکلیه، صداش این جوریه، وزنش اینقدر، شغلش اینه، اینقدر سن داره، بعضی اخلاقاش هم کلی توضیح بدن، این میشه برای شما یک علم خیلی خیلی کلی از دور، یه شبهی میشه پدر من که چه بسا هیچ واقعیتی هم نداشته باشه، خیلی انطباق با پدر من نداشته، برای شما علمی پیدا میکنید که حد اکثر میتونید از یه موجودات دیگری جدا کن. اما این معرفت نیست، شما نسبت به پدر خودتون چقدر شناخت دارید، اون میشه معرفت. ما مأمور به علم نسبت به امام زمان نیستیم، ما مأمور به معرفتیم. بعد امام زمان رو جزئی و دقیق و مفصل بشناسیم، هم امامتش رو، هم خودش رو، هم وضعیت امروز و آینده او رو باید کاملا مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ارتباط برقرار کنیم و شناخت پیدا کنیم. یکی دیگر از وظایفی که ما با نسبت به امام عصر و عصر غیبت داریم اینکه دائما باید این ارتباط معرفتی و عاطفی خودمون رو که در فرهنگ دینی ما از او تعبیر به بیعت شده تجدید بکنیم. اثر این تجدید بیعت مکرر و مستمر و مستدام در خود ماست که خود ما به غفلت دچار نشیم و سست نشیم، ولو برای او اصلا مهم نیست. ما موظفیم نسبت به امام عزیزمون هر روز صبح با سرود زیبای دعای عهد تجدید عهد بکنیم. اللهم اینی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ایام حیاتی، در تمام عمرم، هر روزم، تا اون روزی که زندم چی میخوام؟ اجدد له فی صبیحه یومی هذا بیعتا له فی عنقی، اون بیعتی که به گردن من هست و هر روز پیمانمو تجدید میکنم، نو به نو میکنم، تازه میکنم. مطمئنن در دوران غیبت امام عصر، همچنان که تو این 11 قرن خوردهی که گذشت، خیلی از کسانی که منافعشون به واسطه توجه ما به امام عصر و ظهور اون حضرت انشاءالله به خطر خواهد افتاد یا احساس میکنن به خطر میفته، پس همه ظرفیت خودشون استفاده میکنن که این حقیقت رو انکار کنن یا مورد حملات شبه انگیز قرار بدن. طوفان شبهات که ما امروز باش مواجه هستیم نوید و خبری است که بزرگان دین ما از قبل داده بودن که اگر خودتون رو مستحکم نکنید، مجهز نکنید، طوفان شبهات خیلی از شما میبره. برای شما تأسف بار نیست وقتی این روایات رو مطالعه میکنید در مورد عصر ظهور حضرت حجت علیه السلام که میفهمد وقتی آقا ظهور میکنن، حتی بسیاری از کسانی که سالها خودشون رو منتظر ایشون میدونستن، وقتی با اون وجود ناظر مواجه میشن، اون رو انکار میکنن، تکذیب میکنن، میگن اصلا این حرفا نیست، امام زمان خیلی وقت پیش اومد و مرد و تموم شد رفت، تو دروغ میگی، از سری رو بله. در روایت فرمود وقتی اون ظهور میکنن 12 پرچم شبیه هم با هم بلند خواهد شد که مردم گمراه بشن. فقط کسانی که بر اساس تقوای الهی و اوج معرفت که نسبت به امام در خودشون ایجاد کردن، پرچم امام زمان و حقیقت رو کشف خواهند کرد و الا منحرف خواهند شد. همون 12 رایت مشتبه با هم در زمان ظهور امام زمان بلند خواهند شد در دنیا و خیلی ها اشتباهی رو پرچم دیگران خواهند رفت. ما باید در دوران غیبت امام زمان علیه السلام هر کسی در هر جایی که هست با هر توانی و هر گستره تأثیرگذاری که داره با شبهات پیرامون این حضرت و انتظار حضرت و وظایفی که ما نسبت به حضرت داریم مبارزه علمی کنه و نگذاره آفت و ویروس شبهات سیستم انتظار و منتظرین رو ضعیف بکنه یا خدای نکرده از کار بیاندازه. وظایف منتظران در یه تقسیمی دو گروه میشن، یه سری وظایف که هر فردی نسبت به خودش داره که بخشش رو من عرض کردم، این که معرفتش رو بالا ببره، تجدید عهد بکنه، دائما ارتباط عاطفیش رو حفظ بکنه. اما از اون بالاتر یا لااقل در کنار او دسته وظایفی است که ما نسبت به دیگران داریم در محیط انتظار. در سوره مبارکه عصر که اختصاص به امام زمان علیه السلام داره، دو تا از این دستورات رو بیان کرده. کسانی که ضرر نمی‌کنن در عمرشون، خسران نمی‌کنن، فقط کسانی هستن که الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نه تنها خودشون دنبال حق هستن، نه تنها خودشون در این امر عظیم فرج امام زمان و انتظار او صبر دارند، بلکه دیگران رو هم توصیه به حق و صبر میکنن. تواصی هم دیگر رو توصیه کردن دوتا دوتا یکی از وظایف ماست. ما نمیتونیم نسبت به برادران و خواهران ایمانی خودمون بی توجه باشیم و هر کسی رخت خودش رو به دست بگیره و مشغول ذکر خودش و کار خودش باشه. موظفن منتظران محیط رو آماده بکنن. اساسا اگر بخوایم کل وظایف منتظران رو در یک کلمه خلاصه کنیم، این هستش که منتظر باید در دوران غیبت خودش رو به تراز یک عبد صالح برساند. چرا؟ چون فقط عبد صالح هست که میتواند مطیع امام صالحان باشد و الا شخصی که طالح هست، فاسد است، در درون خودش دچار مشکلات عمیق معرفتی و اخلاقی است، هیچ وقت زیر بار امام حق نخواهد رفت. صالح بودن هم که اولین وظیفه و مهمترین وظیفه و اساره وظایف ما در عصر غیبته، به حد فردی اکتفا نمیتونه بکنه. ما هم خودمون باید صالح باشیم، هم به اصلاح دیگران کمک بکنیم. بنابراین شما میبینید در عصر غیبت این راهبرد فوق‌العاده بی‌نظیر و استثنایی و برگه افتخار ما مسلمین که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر تعبیه شده در دین چقدر کار آمده. البته به شرط این که جاهلان و سطحی نگران این ارزش والا و این راه برد فوق‌العاده رو خرابش نکنن با برخوردهای سطحی و جاهلانه. اصل امر به معروف و نهی از منکر در دنیای امروز به عنوان مدرن ترین و پیشرفته ترین راه برد حفظ سلامت جامعه در دنیای متفکران مورد حیرته که چجور یک مرد امی در 1400 سال پیش برای تمام طول تاریخ امت خودش چنین تدبیر عاقلانه و حکیمانه‌ای رو تعبیه کرده که به جای اینکه همه معطل قوه‌های قهری و امنیتی و قضایی باشن که جامعهشون سالم باشه، تک به تک سلول‌های جامعه حساسن نسبت به هر آفت و آسیب و میکروب و ویروس که به جامعه بیاد. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه منتظرانه. من هم باید خودم صالح باشم، هم محیطم رو اصلاح بکنم. من نمیتونم وقتی منتظر یه مهمان خوبی هستم بگم به من چه، من فقط اتاق خودم مرتب میکنم. خب این مهمان عزیز تو از در خانه وارد خواهد شد، حیات ریخت و پاش شما، حیات کثیف و آلوده، راهروی نامرتب، اتاقهای دیگر، محل مهمانداری شما، آشپزخانه شما، همه محیط شما باید برای مطبوع و دلپذیر باشن. ولی یک جز به خیال این که خودش میتونه سالم باشه نمیتونه انتظار امام زمان رو به صدق ادعا بکنه. علاوه بر این که اصلا در فضای اجتماعی چون همه محیط ها در هم دیگه، همه اجزای اجتماع و همه آدم های جامعه تو هم خوبی و بدیشون اثر میذاره، تو نمیتوانی فارغ از اصلاح جامعه خودت حتی سالم باشی. در یک جعبه سیب وقتی یه سیب آفت زده باشه، به مرور زمان بلکه گاهی به سرعت تمام سیب‌ها آلوده میشن و دردخور میشن در روح انسان‌ها که خیلی سریع‌تر اثر میکنه. بنابراین ما در عصر غیبت موظفیم این راهبرد و استراتژی امر به معروف و نهی از منکر رو وجهه همت خودمون قرار بدیم، اما با تدبیر، همونجوری که پیغمبر خدا اهل بیت فرمودن، این راهبرد رو در جامعه عملیاتیش بکنیم. مواظب باشیم به افراط‌ها و تفریط ها کشیده نشه و این اصل خدای نکرده به حاشیه رونده نشه. از جمله وظایفی که به ما گفتن و خیلی جای تأمل داره و تأمل در این وظیفه بسیار برکت های معنوی برای انسان میاره، زیاد دعا کردن برای فرج امام عصر. من همینجا میخوام دو تا فرفصل رو باز کنم برای شما. اولا دلیل و فلسفه و اهمیت و ضرورت این که اهل بیت اصرار داشتن ما زیاد دعا کنیم برای فرج حضرت. دو، آسیب و آفتی که متاسفانه امروز محیط‌های منتظری امام زمان علیه السلام به واسطه برداشت غلط بعضیا، بلکه برداشت غلط مغرضانه بعضیا از این فرمایش این دوچار چالشش هستن. در بخش اول چرا به ما گفتن شما زیاد دعا کنید برای فرج امام حسن علیه السلام؟ خب ممکنه کسی ساده نگاه کنه بگه خب خود خدا مگه نمیخواد جهان اصلاح بشه؟ دیگه چه نیازی به خواهش و تمنا و التماس ما هست؟ هر وقت وقتش شد شرایطش اون شده اون زمان رو بیاره دیگه. مگه ما حتما باید التماس خدا کنیم که جهانش رو اصلاح کنه؟ این جواب، این پرسش یه جواب عمومی داره در مورد همه دعاها. هر چیز دیگری که شما از خدا میخواهید ممکنه این شبهه در موردش پیش بیاد، مگه خدا نیاز منو نمیدونه؟ خدایی که به نیاز من آگاهه مگه نمیتونه نیاز من برآورده کنه؟ خب دیگه چه نیازی هست که من ازش بخوام؟ شما حتما عزیزان اهل فضل و اهل مطالعه و تفکر هستید، جواب این سوالو خیلی خوب می‌دانید. دعا یکی از مهمترین و کارآمدترین روش‌های تربیتی است. بله، خدا انقدر داناست، انقدر تواناست که حتی کسانی که در این همین دنیا اکثریت کافری که اصلا خدای رو قبول ندارن، داره همینجور نخواسته به اونها روزی میده. اما برای مؤمن دعا یک سلاح است، برای مؤمن دعا یک راه تربیته. وقتی من میرم در خانه کریمی و از اون نیاز و اضطرار خودم رو خواهش و تمنا میکنم، در آن واحد چند مرتبه رشد تربیتی و اخلاقی و معرفتی و عرفانی میکنم. یک، خودپرستی و خودخواهی خودم رو که میتونه من تو صف ابلیس قرار بده شکستم، خاکساری در مقابل خدا کم، چون دعا حتما باید با خشوع و خضوع همراه بشه. انسان نمیتونه در خونه همسایه بره با قلدری چیزی بگیره، باید بره گردن کج بکنه، خواهش بکنه، ازش بگه. در خونه خدا که میره خودشو میشکنه. این خود که همون نفس اماره است، همون نفس اماره که پیغمبر خدا فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بدترین، لجوجترین، کینه توزترین دشمن تو نفس اماره است که بین دو پهلوی تو مخفی شده، بر اثر نشستن سر سفره دعا شکسته میشه و عقل تو، دینداری تو، قلب تو، روح متعالی تو حاکم میشن بر اعضا و جوارح. اولین اثرش خود شکستن که بزرگترین هدف انبیا بوده برای بزرگ شدن. بندگی سر رسیدن به خداست. دومین اثر تربیتی دعا به صورت عام اینه که تو متوجه نعمتهایی که خدا بهت داده و همینجور مفت داری خرجش میکنی هم میشی، چون در آداب دعا از وقتی میری بشینی اول بعد نعمتهای خدا رو به زبون بیاری، شکر بکنی، بگی البته خدای تو من اصل وجود، نفس کشیدن، سلامت جسمی، حافظه، والدین خوب، محیط عالی، جامعه اسلامی، دوستان خوب، این همه نعمت دادی، اما من اینجا احساس میکنم خودم خطا کردم، این خلأ رو دارم، این خواهش رو هم برای تکمیلش دارم. یعنی خود به خود بهانه‌ای میشه که تو با این سرعت بی خودی که داشتی زندگی تو می‌بردی ترمز می‌کنی، بشینی بگی فلانی چقدر خدا به تو منت گذاشته. این میشه، اینو تو رو به منزل شکر میرسانه. منزل شکر خیلی منزل رفیعی است. وقتی می‌خوای بری پای دعا بشینی برای تعجیل فرج چه اتفاقی میفته؟ وقتی میشینی یه منتظر واقعی منظام میشینه شبها تا صبح برای تعجیل فرج امامش دعا میکنه، همه اون اتفاقات معنوی و تربیت که در همه دعا میفته جای خود، یه اتفاقات فوق‌العاده‌ای هم در دعا برای فرج امام زمان میفته. یک، اینکه انسان از صبح تا شب به خاطر مشغولیت در محیط کار و دانشگاه و بازار و خونه و مشغولیت به رسانه و تفریحات، ممکنه یادش بره که در قفس داره خوش میگذرونه. جامعه بدون امام عصر حاضر یک زندان پلید و پلشته که ممکنه توش یه دونه آبی هم برای اون پرندهی که توش زندانی شده ریخته باشن. بلبلی که در قفس دل خوش میکنه به یک ظرف آبی و یک مشت جو و گندم و ارزنی که برش میزن، این نمیفهمه که تو چه اسارتگاهی گیر کرده و نمیفهمه اگه آزاد بشه 100,000 بهتر از اینها رو میتونه ازش استفاده بکنه. زاختی تو میری پای دعا میشینی، یادت میفته که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یادت میاد که این دنیا لیاقت تو رو نداشت مگر امام زمان بیاد و اینجا رو تبدیل به بهشت بکن. بنابراین از غفلت ها جدا میشی. غفلت ها که کنار رفت، چشم تو به حقیقت و ملکوت باز میشه، تو لذت میبری از این که در محضر خدا هستی. یکی دیگه از اثرات این دعایی که خب وقتی من میرم میشینم میگم خدایا مثلا بنده میخوام کنکور شرکت کنم، تو کمکم کن قبول بشم، اولین سوالی که ذهن من میاد میگه خب خودت چقدر تلاش کردی که من کمکت بکنم؟ چون دعا تکمیل کننده تلاش شماست. ان لیس للانسان الا ما سعا. دوباره دعا برای تعجیل فرج طور برمیگرده به اون مفهوم انتظاری که هست، که میگه خب من کمک میکنم به شرطی که تو هم کمک کنی. ان تنصر الله ینصرکم. تو برو هر چه از دستت برمیاد برای موضوعات انجام بده، منم بقیه خلأها رو پر کن. این چقدر اثر داره. لذا فرمود اکثر دعا لتعجیل فرج. خیلی دعا کنید برای تعجیل فرج. چرا؟ فإن فیه فرجکم. فهمید اصلا همین دعا کردن برای شما فرج. در دست دعای فرج و دعا برای فرج یه سری آثار تربیتی است که بخش مهمش رو عرض کردم. متاسفانه یک کج فهمی ها و آسیب ها و فتایی هم هست که امروز ما تو جامعه دینی خودمون باش خیلی مواجهیم. این که یه دی همین احادیث رو جدا از بقیه تعالیم اهل بیت علیه السلام و احادیث که در انتظار داشتن جدا کردن، گرته برداری کردن، رو دست گرفتن، میخواهن این تفکر 100% شیطانی و منحرف و تو جوانای عزیز شیفته امام زمان ترویج بکنن که در عصر غیبت وظیفه شیعیان فقط دعای فرج است. و این یعنی خالی کردن زیر پای انتظار. ما در انتظار هست کردیم اینجوری نیست که تو کامپیوتر رو شم کنیم به تو هیچ ربطی نداره، تو هیچ کاری ازت برنه، بشین تا خود سیستم را بیفتیم، تو حرکت کنی. دعا هم یکی از وظایف توست، اما اینها با این قصه دست بگیرن و با استفاده غلط از بعضی از روایات و منقطع از روایات دیگه میارن و جوان ما رو به این فکر باطل میرسنن که تو تنها وظیفت دعای فرج خواندن است. در مورد این نشریات چاپ میکنن، در مورد این سخنرانی میکنن، در مورد این صحبتاشون رو پخش میکنن و چقدر همین رو منتصر به اهل بیت میکنن و ما هم چقدر ساده دل و بیتوجه این حرفا رو میپذیریم و خیال میکنیم صرفا با دعای فرج خوندن و جلسات ذکر تشکیل دادن کاری پیش میره. اصلا اینجور نیست به هیچ وجه. آیات قرآن صریحا همین رو انکار میکنن. شما دعا به جز وظایفتون هست، اما همه کارتون این نیست. دعا چاشت نیست برای اینکه انشالله شما زودتر و دقیقتر به مشکل به رفع مشکلاتون برسید، اما تا شما همت نکنید و وظایف خودتون انجام ندید، مثل اینکه شما تو خونه بشینید، در مثالی که اول عرضم فقط دعا کنید خدای مهمون بیاد، خواست تو مقدمات آمانده که نه نهار شما آمانده کردی نه فضای نشستنشو، مهمون کجا بیاد؟ تو همه تلاش تو بکن، بعد از خدا بخوا که مشکلی پیش نیاد که مهمونه امروز زنگ بزنه بگه ببخشید من برام کار پیش اومد نمیام. همین قدر. ما در مورد امام عصر ارواح فدا موظف به دعا هستیم، ولی موظف هم هستیم مواظب باشیم که فکر نکنیم همیشه و همه کار ما دعا کردن است و تلاش بکنیم. تلاش هم چیز عجیب و غریبی نیست. شاید بپرسید چی کار بکنیم؟ هر کسی هر جا هست کاری که بختش هست درست انجام. اگر دانش آموز هستی عزیز دلم خوب درس بخوان، از این فرصت امنیت و آسایشی که تو این کشور برکت شهدا پیش اومده برای کسب علم خوب استفاده کن. دانشجوی طلبی وظیفه درست انجام بده. پدری، مادری، معلمی، مدیری، کارگری، کارمندی، کشاورزی، راننده، هر کسی هستی جایی که هستی خیلی عزیزی، خیلی محترمی، همون کار برای خدا خوب انجام بده. در محضر خدا و اهل بیت هم که از نگاه خدا به همه چیز نگاه میکنن، رتبه های اجتماعی هیچ ارزشی مستقل نداره. اینکه فلان کس رئیس از فلان کس مرؤوس است هیچ ارزشی نداره. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی اون اتقا یک کارگر ساده باشه. و چه بسا هزاران مدیر که در جامعه دینی هیچ ارزشی به خدا نداشته باشن، تو تقوا ندارن. تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقب باش هر کاری به تو سپردن قرقگاه الهی رو نشکنی. چیزی رو که ازت خواسته بگی چشم انجام بدی و چیزی رو که گفته نزدیک نشی بگی چشم انجام ندی. این تقوا. و چه بسا یک نوجوان مدرسه ای تقواش از هزاران پدر و مادر مدعی بیشتر باشه. چه بسا یه پامنبری یک روحانی تقوا و دقت جذبن روحانی بیشتر باشه. امام زمان علیه السلام از ما میخواد که ما در هر کاری که به عهده ما سپرده شده، در هر شأن و وظیفه‌ای که داریم، اون چیزی که او از ما میخواد که همون خواسته خداست و کاملا مشخصه، درست انجام بدیم، خالص انجام بدیم، تمام انجام بدیم، زیبا انجام بدیم. عرضم و مستند میکنم به آیه از قرآن کریم و با همه شما خداحافظی میکنم. در ابتدای سوره موکه ملک اول جزء 29 قرآن خدا میفرماید که من شما رو خلق کردم، زمین و آسمان همه چی در اختیار شما گذاشتم. برای چی؟ لیبلوکم، برای که شما رو امتحان کنه، امتحان کنه که ببین چه اتفاق میفته. نفرمود لیبلوکم ایوکم اکثر و عملا، نفرمود لیبلوکم ایوکم اعظم و عملا، کیا بیشتر کار میکنن، کیا گنده تر کار میکنن. فرمود نه، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، کیا قشنگتر کارشون انجام میدن. ما به حسن عمل توجه کنیم نه به حجم عمل. ما به کیفیت عمل در ابتدا باید به توجه کنیم نه به کمیت عمل. امام زمان برای کسانی دلش تنگ بیشود که اون کاری که بهشون سپرده شده براشون مهمه. شما حتما شنیدید داستان اون قفلسازی رو که در بازاری فقط کارش تعمیر قفلهای فرسوده بود. یکی از بزرگان دین ما و علمای ما متوجه شد که ما از علیه السلام به اون آقایی که توی بازاری ناشناخته فقط قفل‌های قرازه رو تعمیر می‌کرده خیلی عنایت دارن و مفصل به اون رفت آمد دارن. آقا بود اشارت کردن که اگه میخوای بفهمی که ما با چه کسایی اونس میگیریم برو تو مغازه این آقا بشین ببین چی کار میکنی. میفرماد که من رفتم روزها پیش این مرد نشستم تو دکش، دیدم هیچ کار خاصی، نه ذکری، نه وردی، نه حالت معنوی عجیب و غریبی، فقط مردم میان قفلاشون رو میزنشون تعمیر میکنه، مزدش هم میگیره تحویل. آخر تاب نیوردم، گفتم آخه شما چی کار کردید که عزیز دردونه امام عصرتون شدید؟ گفت چه کار خاصی نکردن، من وظیفم انجام دادم، دیگران همین کار رو وقتی میبینن یه پیرزن بیچاره از روی نداری فلان قفلی رو که تو بازار حداقل برای مغازه‌دار مثلا فرض بفرمایید 100 تومان ارزش داره بخره که بعد 120 تومان بفروشه، چون طرف در استراری به 20 تومان می‌خرن 100 تومان سود می‌کنه، ولی من این کارو نمی‌کنم. میگم این قفل بذاره که تعمیرش بکنم مثلا 100 تومان ارزش داره، خب 10 تومان برای تعمیرش می‌گیرم 90 تومان بهت میدم، فقط بخاطر این کارم درست انجام بدم. امام زمان من دوست داره و تو برو کار خودتو درست انجام بده. امیدوارم خدا به همه ما عنایت بکنه با عمل کردن به وظایف اون درس غیبت و کمک به دوستان و عزیزان اون در شناخت وظایفشون و عمل درست به وظایفشون، باقی مانده این دوران سخت غیبت رو انشالله به سرعت پشت سر بگذاریم و به زودی انشالله هممون دور شمع وجود اون عزیز حلقه بزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.